ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و یک برنامه ویژه باشید که در ادامه توضیحاتش رو خدمتتون خواهم داد. گروهی از معترضان دست به برگزاری تجمعی در حوالی دانشگاه تهران زدند. وزارت خارجه ایران از سفر هیئتی از سوی طالبان به تهران خبر داد. و روسیه از بازداشت یک آمریکایی به اتهام جاسوسی خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. در ادامه این بخش خبری شنونده قسمت دیگری از برنامه نگاهی به ناآرامی‌های دیماه 1396 خواهید بود، اما پیش از آن چند خبر رو به آگاهیتون میرسونم. به تهران میریم، جایی که ویدیوهایی که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از تجمع گروهی از معترضان در خیابان انقلاب و در حوالی دانشگاه تهران حکایت دارد. صدای گروهی از این معترضان رو میشنیدید که از ویدیوهایی که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده برگرفته شده. ساعتی پس از گزارش‌های اولیه این تجمع، ویدیوهایی از حضور نیروهای انتظامی و همچنین فضایی پردود در دانشگاه تهران که گفته می‌شود ناشی از شلیک گاز اشک‌آور است، در فضای مجازی منتشر شده است. تجمع اعتراضی روز دوشنبه پس از آن شکل می‌گیرد که اعتراض‌های دو روز اخیر در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی خبرساز شده است. این معترضان پس از کشته شدن 10 تن در پی واژگونی یک اتوبوس و مجروح شدن تعداد دیگر خواستار استعفای مقام‌های دانشگاه آزاد شدند. در این میون جا داره از شنوندگانی که شنونده این بخش خبری هستند، اگر مشاهداتی در این خصوص داشتند یا در این اعتراض ها حضور داشتن، میتونن مشاهدات خودشون رو با ما در میون بگذارن از طریق 20420221122112 و یا از طریق شناسه @فرداگرام در شبکه پیام رسان تلگرام میتونن تصاویری که دارن یا مشاهدات خودشون رو به صورت صوتی و کتبی منعکس کنن و با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارن که قطعا میتونه بخشی از پوشش خبری رادیو فردا باشه. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری دیگر از ایران. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت هیئتی از طالبان افغانستان به تهران سفر کرده و در روز 9 دی ماه با مقام‌های ایرانی از جمله عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه دیدار کردند. به گفته آقای قاسمی این گفتگوها مهم بوده و برای پیشبرد گفتگوهای صلح بین دولت و گروه‌های افغان است. چند روز پیش از این سفر علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران به کابل سفر کرده و بعد از دیدار با مقام‌های ارشد دولت افغانستان از انجام گفتگوهای تهران با طالبان نیز به صورت آشکار سخن گفته بود. ایالات متحده آمریکا ایران را متهم کرده است که از گروه طالبان در افغانستان حمایت می‌کند. ایران اما دخالت در امور افغانستان و یا انتقال سلاح به آن کشور را رد کرده است. و دستگاه امنیتی روسیه FSB روز دوشنبه از بازداشت یک شهروند آمریکا در مسکو به ظن جاسوسی خبر داد. بنابر گزارش‌ها از روسیه، این شهروند آمریکا که نامش فاش نشده روز 7 دی ماه بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، این شهروند آمریکایی در صورت محکومیت ممکن است با حکم 10 تا 20 سال زندان مواجه شود. خبر بازداشت این شهروند آمریکا یک روز پس از آن منتشر می‌شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیام تبریک سال نو میلادی به همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ گفته بود آماده گفتگو در زمینه مسائل مورد اختلاف دو طرف است. روابط میان روسیه و ایالات متحده آمریکا در زمینه مسائلی چون اوکراین و سوریه و همچنین اتهام دخالت مسکو در انتخابات آمریکا و کشورهای دیگر به سردی گرایده است. و نهایتا اینکه یکی از مشاوران فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت به التهابات سال آینده خورشیدی به دلیل برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و اعتراضات صنفی و کارگری در ایران هشدار داد. با این خبر میریم به سراغ قسمت دیگری از برنامه‌ای که نگاهی داره به ناآرامی‌های دی ماه 1396، آنچه گذشت، با فهیمه خضر حیدری.
اعتراض های دیماه 96 خیلی زود در شمال ایران هم امتداد یافت. گیلان و مازندران از رشت گرفته تا قائم شهر، شعارها در دامنه کوه‌ها و نزدیک به جنگل و دریا هم همان شعارهایی بود که در شهرهای مرکزی و نزدیک به کویر و بیابانهای ایران سرداده شد. اگرچه در نگاه اول به شهرهای شمالی ایران سبزی و نشاط و هوای تازه و آرامش به ذهن همه میرسد، اما شهرهای کوچک و بزرگ در استانهای گیلان و مازندران هم از آسیب‌های جدی اجتماعی و انواع آلودگی‌های زیست محیطی رنج می‌برند. به گفته استاندار گیلان، برخلاف آنچه معمولاً در آمارهای رسمی می‌آید، این استان از بیکاری رنج می‌برد و آمار بیکاری در گیلان هم مثل بسیاری از نقاط دیگر ایران بالاست. مصطفی ساداری میگوید کسانی که ماهی 100 هزار تومان درآمد دارند در آمارهای مربوط به استان گیلان به عنوان شاغل ثبت شدند، در حالی که این افراد را باید بیکار دانست. اینطور که استاندار گیلان میگوید زیرساخت‌های عمرانی کافی در روستاها وجود ندارد. رشت پر جمعیت ترین شهر شمال ایران و مادر شهری در منطقه محسوب می شود. مادر شهر بودن این شهر سبب شده تا روزانه جمعیت زیادی برای کار به رشت بیایند و بازگردند. در زیر پوست شهر خلاق خوراکی شناسی ایران اما رنجهایی در جریان است. از 280 واحد شهر صنعتی رشت تنها 140 واحد فعال و مشغول کارند. رشت رتبه دوم نرخ بیکاری در ایران را دارد و گسترش بی سابقه پدیده دستفروشی نشانی آشکار از آن است. بیکاری در رشت را گاه بیکاری پنهان توصیف کردند، چون بسیاری از مشاغل در این شهر به فصل بستگی دارند و در بخش‌های گردشگری و کشاورزی مردم تنها اشتغال فصلی دارند. شاید بی سبب نیست که اولین مرکز کلینیک کنترل خشم در ایران در این شهر آغاز به کار کرد. جوانان و کشاورزان بیکاری که در دیماه 96 اعتراض خود را به خیابان‌ها آوردند. جوانان عصبانی با این شعارها. از سوی دیگر شهری مثل رشت از انواع آلودگی ها هم رنج می برد. رودخانه هایی که آلوده شدند و فاضلاب صنعتی و بیمارستانی و انسانی و کوه 80 متری زباله های سراوان که بارها مردم محلی را به اعتراض واداشته. مدیریت شهری رشت در طول سالهای گذشته همواره بی ثبات بوده. در 15 سال گذشته رشت 18 شهردار و سرپرست شهرداری داشته و عمر مدیریت شهری در آن کمتر از یک سال است. از سوی دیگر اعتراض های از این دست هم زیر پوست شهر جاری است.
من چی باید آجاما 85 میلیون 9 سال پیش به من میدون با 700 میلیون امروز آجاما 700 میلیون دوان پول من امروز مال من زندگی من زن و شان دگرگون میکنه 700 میلیون تومن خیلی واسه من دست های آیت الله قربانی پولمون رو میخوایم پولمون رو میخوایم حق زن و بچه‌مون رو میخوایم 700 میلیون تومن بی پول امروز میشه متوجه میشی شما حسن این شاید برای شما پولی داره شما خیلی زندگی اونو دگرگون میکنه متوجه میشی شما حسن این شاید برای شما پولی داره شما خیلی زندگی اونو دگرگون میکنه
آقا آقای سلامت بدید
من عذر میخوام بعد از اون دروغایی که گفته شد این همه زمان گذاشت تحویل ندادن پارسا دوباره به کلا برداری جدید شد دوباره اون یکم بالکن میخوام بدیم از این ملت دوباره یه عالمه پول گرفتن دروغ به دروغ.
معترضان و مالباختگان مجتمع آدینه که امام جمعه رشت مسئولیت آن را به عهده دارد سالهاست پول دادند و هنوز واحد ساختمانی که برایش همه سرمایهشان را پرداختند به آنها تحویل داده نشده. رضا علی جانی روزنامه‌نگار در پاریس از عصبانیت مردم از فساد اقتصادی و رنج مال باختگان میگوید.
این فسادهای اقتصادی مردم را عصبانی میکنه. یعنی مردمی که مرتب سطح رفاه اقتصادیشون پایین‌تر میاد درصد بیشتری به دهک‌های پایین‌تری از بهره‌مندی اقتصادی ریزش میکنند. وقتی شاهد این فسادها هستم من یاد سالهای مثلا 55 و 56 میفتم از این جنبه که مرتب خبر فساد کسانی که نزدیک به حکومت هستن به دربار هستن و هم میتونن از این نزدیکیشون به قدرت بهره مند بشن یاد اون میفتن مردم هم میبینن خب افرادی با نزدیکی به سپاه یا نزدیکی به محافل قدرت با قیافه‌های مذهبی تونستن، حالا یه بخشی مال باختگان شرکت‌های مختلفی هستن که آمدن و اموالشون و سرمایه اندکشون رو که به هر حال در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودن دیدن یه دفعه نابود میشه و یک نوع دزدی آشکار از جیب ملت صورت میگیره. خب این نقطه چینی از حوادث بود که مال باختگان یه بخشش بودن، کارگرایی که ماها حقوق نگرفته بودن اینها یه بخشش بودن، بیکارها یه بخشش بودن، بازنشستگانی که خب خواهان این بودن که خب صندوق بازنشستگان در حال ورشکستگیه، اونها بخشی از معترضین بودن در شهرهای مختلف.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن 4 عامل را در بررسی اعتراض‌های دی ماه گذشته در بیش از 100 شهر ایران از جمله شهرهای شمالی مؤثر می‌داند.
عامل اول خب مسئله بحران کار هست، یعنی میزان بیکاری. به هر حال خب استان‌های ایران در این زمینه وضعیت متفاوتی دارند. عامل بعدی مسئله مال باخته ها، یعنی کسانی که در این مؤسسات اعتباری که عمدتاً یا بحرانی شدن یا ورشکسته شدن و تعطیل شدن و سپرده های گذاشتن و این سپرده های اینا از بین رفته. عامل بعدی مسئله مسائل و مشکلات زیست محیطی هست، خشکسالی، کمبود آب و اتفاقاتی که باعث شده که کشاورزی کمتر بشه، حالا به دلیل همین سدسازی های بی رویه یا کارشناسی های غلطی که خب باعث شده که بخش از زمین های کشاورزی از دست بره در اونجا. و عامل بعدی هم برمیگرده به این که چقدر تعداد واحدهای صنعتی و به اصطلاح عمرانی در اون استانها دچار بحران شدن. به اصطلاح این البته یک همپوشانیایی با اون عامل بحران اشتغال داره، ولی در عین حال خب یه خود مستقل از اون هم هست. منتها ورای اینها به هر صورت یک عاملی هم که مهم هست اینه که در هر استان چقدر زمینه برای اعتراضات سیاسی وجوده، چقدر اصلا فضای این استانها و شهرهای اونها سیاسی بوده.
او از کارگرانی میگوید که ماها هست حقوق نگرفتند.
کارگرانی دارند که ماها هست حقوق نگرفتند. اینها ظاهرا کار دارند، ولی خب کاری هست که عملا انتظارات اقتصادی اونها رو برآورده نمی کنه. بنابراین از این منظر هستش که این عامل متفاوت هست با مسئله بیکاری.
آنچه که محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و فعال سیاسی در پاریس، هم به آن اشاره می کند. اعتراض‌های بی‌پاسخ مانده کارگران در استان‌های شمالی ایران، آن هم درست چند ماه مانده به پایان سال و شب عید.
شما کارگران صنایع چوب و کاغذ رو می‌بینید 2000 کارگر اعتراض می‌کنند، پاسخ نمی‌گیرند. مجموعه این کارگرها وقتی یکی دو ماه سه ماه مونده به عید، نگران هزینه های شب عیدشونن، پاسخگویی به خانواده هاشونن. اینجاست که خودشون نشون میده.
از جمله زمینه های مهم نارضایتی های کارگری در شمال ایران، شاید بتوان به کارخانجات نساجی مازندران اشاره کرد. مجموعه گسترده که کارش را در سال 1309 در قائم شهر آغاز کرد، ولی بعدها با تغییر مالکیت آن بسیاری از کارگرانش یا بیکار شدند یا بارها و بارها برای مطالبه حقوق ماها عقب افتادهشان تجمع و اعتراض کردند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی.
ببینید مثلا اگر به استان مازندران نگاه بکنیم، از شهر خودم که شهر بابل باشه، شهری که توش بزرگ شدم، در این نامها میبینیم تا همسایش قائم شهر و همسایه دیگرش آمل، ساری که مرکز استانه و نوشهر و تنکابون کمی دورتر. اما نکته مهم اینجاست که اگر نام بابل رو ما در روز هشتم اعتراضات میبینیم، یعنی روز 14 دی، نام قائم شهر رو ما در روز دوم اعتراضات میبینیم، یعنی همون ابتدا نام قائم شهر در صدر شهرهای معترض کشور هست. چرا؟ به پیشینه اقتصادیش نگاه بکنیم. اعتراضات کارگری در طول سالهای گذشته اونجا پاسخ نگرفته. کارگران نساجی مازندران اخبارشون بارها در رسانه ها آمده، حقوق معوقه‌شون رو نگرفتن، اما نه تنها جواب نمیگیرن، بلکه کارگران معترض اخراج میشدند، بازداشت میشدند، احضار میشدند. چون اینها توی موج اخبار کشور گم میشه، سلبریتی نیستند که پررنگ باشن و حضور داشته باشن در سطر اخبار، دیده نمیشن، اما این انرژی متراکم یه جایی ذخیره میشه برای چنین روزهایی.
در حالی که تشکل‌های مستقل کارگری میگویند حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران کفاف حتی 10 روز زندگی خانوارهای کارگری را هم نمیدهد، کارگران کارخانه‌ای مثل نساجی مازندران از پیش از این هم گاه سابقه حقوق نگرفتن تا 26 ماه را در پرونده خود دارند. با پلاکارد هایی که میپرسد خرم شهر را صدام ویران کرد، قائم شهر را چه کسی؟ در گذشته نه چندان دور، استان مازندران و به ویژه شهر قائم شهر مرکز نساجی ایران بود. نساجی قائم شهر در قالب 3 کارخانه بزرگ شماره 1، 2 و 3 هر یک به تنهایی از 0 تا 100 تولید پارچه را انجام میداد و در سراسر کشور شعبه های فروش پارچه داشت. اما این کارخانه هم مثل بسیاری دیگر از کارخانجات و مراکز تولیدی در شمال و سراسر ایران در طول 10 سال به نابودی رفت و قدرت تولید و رونق خود را از دست داد. کارخانه تعطیل شد و کارگرانش خانه نشین. از کارخانه تنها نامی باقی ماند بر دیوارها و بخش کوچکی که در سالهای اخیر به تازگی توانسته نیمه فعال باقی بماند. و مجسمه مادر بافنده کنار ویرانه‌های کارخانه‌ای که روزی بیش از 2000 کارگر داشت. مجسمه البته بعدها جابجا شد و زندگی برای بسیاری از کارگران بیکار مانده هر روز دشوار و دشوارتر. تعطیلی نساجی مازندران را بسیاری از تحلیلگران نه تنها آسیبی به اقتصاد شمال ایران، بلکه از جمله دلایل بروز اعتراض‌های کارگران و قشر دارای مشکلات معیشتی در قائم شهر و شهرهای اطراف آن دانستند. علاوه بر این، در شمال ایران پرونده کارخانه رشت الکتریک هم هنوز برای مردم معترض باز است. کارخانه‌ای با 50 سال سابقه و 12 هکتار وسعت متعلق به سازمان بازنشستگی کشور. در دهه 80 این کارخانه در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به همسران تعدادی از چهره‌های سرشناس سیاسی واگذار شد، چیزی که هنوز در گلایه‌های مردم و کارگران شهر رشت دیده می‌شود. 540 کارگر این کارخانه پس از این واگذاری بیکار شدند. تجهیزات کارخانه به فروش رفت، کارخانه تعطیل و زمین 12000 هکتاری آن با 60 واحد آپارتمان در شمال شهر تهران معاوضه شد. تعطیلی و واگذاری رشت الکتریک اعتراض‌های بسیاری را در شهر رشت به دنبال داشت، تا جایی که سازمان بازرسی کل کشور هم وارد این پرونده شد. آنچه اما هنوز کارگران رشتی را به اعتراض وامی‌دارد همچنان بر قوت خود باقی است: بیکاری و در نتیجه فقر اقتصادی. هرچند رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی نوروزی خود سال 97 را سال حمایت از کالای ایرانی و اعتراض‌های پایان سال 96 را طرح و برنامه دشمن دانست.
اگر تولید ملی شتاب بگیره بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. من این رو محور قرار دادم برای شعار امسال. شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، سال حمایت از کالای ایران. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند.
کشاورزی از رونق افتاده و کشاورزان ورشکسته هم بخش دیگری از اعتراض‌های ماه‌های پایانی سال گذشته را تشکیل می‌دهند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی.
در خود ساری، نوشهر، آمل، تنکابن شما اگر نگاه بکنید باز ما مسئله کشاورزان رو داریم. کشاورزان در سالهای اخیر واقعا متضرر شدند، بارها اعتراض کردند. نمایندگان مجلس در این شهرها یکی از مهمترین دغدغه هاشون پاسخگویی به پرسش های کشاورزان و اعتراضات کشاورزان هست. برخی از اونها حتی حسرت سالهای پیش از انقلاب رو میخورن، یعنی اونها میگن که مثلا، من از یکیشون خودم شنیدم که میگفت که از سر سیری مردم انقلاب کردن، چون ما در جریان اصلاحات ارضی و در جریان پدیده‌ای به نام انقلاب سفید شاه ما به پاره‌ای از حقوق خودمون رسیدیم، ما در اون زمان متمکن شدیم، اما حالا هیچ کدوم از اون فرصتها رو نداریم، اون چه که داشتیم هم در حال از دست دادنش هستیم.
او همچنین تنها به تأکید بر بحران معیشت در استانهای سرسبز شمال ایران اکتفا نمی کند و از نارضایتی از فضای سیاسی هم می گوید.
دانشگاه های بابل رو شما نگاه کنید، فارغ التحصیلاتشون رو، اساتید دانشگاهشون رو، نهادهای مدنی و بنیادهای توسعه گرا رو نگاه بکنید در این شهر، در کل کشور تقریبا متمایز هست. این بافت شهر رو نشون میده. شما در عین حال توی چنین شهری که تا این اندازه سیاسی و فرهنگی هست میبینید که وقتی امام جمعه سابقش از دنیا میره، امام جمعه‌ای که حضورش در واقع مقبول نیروهای فرهنگی و توسعه گرای شهر نبود، او رو مانع توسعه این شهر میدونستند، باورهای او رو، وقتی از دنیا میره پسرش میشه امام جمعه. یعنی حتی در امامت جمعه هم ما یک وضعیت موروثی رو میبینیم در چنین شهری با چنین پیشینه‌ای. مجموعه اینها رو که کنار هم بگذاریم میتونیم بفهمیم که بافت اقتصادی، انرژی متراکم از اعتراضاتی که پاسخ نگرفته و بافت فرهنگی و مطالبات فرهنگی، اینا وقتی کنار هم جمع میشه طبیعتاً یک چنین تصویری رو در شهرهای مختلف استان مازندران به وجود میاره. به لحاظ سیاسی هم شما در سالهای نخست انقلاب ببینید بیشترین اعدامی ها تو همین شهر نامهاشون هست، چه اونهایی که منصوب بودن به جریان چپ، چه اونهایی که منصوب بودن به جریان مجاهدین خلق. خب اینها ممکنه در سیطره سالهای نخست انقلاب دیده نشن، اما اینا یه جاهایی ذخیره میشه، این خشم متراکم و پاسخی که به خانواده ها داده نشد در اون اعدام های وسیع.
اینجاست که علی افشاری تحلیلگر سیاسی از ابطال قاعده پیشین درباره اعتراض ها میگوید و معتقد است مشکلات در شهرهای دورتر از پایتخت به حدی است که حالا اعتراض های مردمی از این شهرها سر بر میزنند.
تا پیش از اون معمولا خب اگر میخواستن و یک ارزیابی یا تحلیلی بشه که از ایران کدوم شهرها مستعد این هستن که چالشی رو برای نظام سیاسی ایجاد بکنن، خب بیشتر ذهنها اول میرن به سمت تهران، بعد میرن به سمت شهرهایی که پتانسیل سیاسی بالایی دارن که معمولا بعد از تهران اصفهان، مشهد، بعد شیراز، تبریز، اینها مد نظر قرار میگرفتن، یا استانهای قومیت نشین که خب به لحاظ تاریخ قومیت‌ها در اونها اکثریت دارن. به لحاظ تاریخی خب اینها یک شکاف و مشکلاتی رو با حکومت مرکزی داشتن، ولی این قاعده که معمولا قبلا بود در این اعتراضات سراسر دیماه به نوعی میشه گفت ابطال شد، یعنی دیگه بعد از این نمیشه واقعا بین بروز اعتراض در یک منطقه الزاماً با سوابق و تاریخچه اتفاقات در اون شهر رابطه یا برقرار داشت.
استانهای شمال ایران، طلای سبز ایران با منابع سرشار از جلگه ها و کوه پایه ها و جنگل ها و شالیزار ها، با صنایع قدیمی از پرورش کرم ابریشم گرفته تا کشت برنج و چای و توتون و صید و عمل آوری انواع ماهی و تولید و صدور خاویار معروف ایران، با همه اینها شهروندان استانهای شمال ایران در دیماه 96 با فریاد اعتراضشان به یاد همه آوردند که میتوان در دل طلای سبز هم از بیکاری و فقر و مشکلات معیشتی و فقدان آزادی‌های اجتماعی رنج برد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دستشو میگیری نگرانت میشم، دور میشی میری نگرانت میشم، دست تو میگیره دور میشه میره، تو رو از دست دادن تلخه نفس گیره، دستام یخ کردن تو سرم آتیشه، وقتی از هم دورین نگرانت میشه، پشت شیشم موهات باد برده، عطرش جامونده پیشم، حال و روزم خوب و خوش نیست، بی تو ناآرومم، به یادت که میفتم نگرانت میشم،
نگرانت میشم، نازوکی رنجوری توی زار
نگرانت هستم، رو به راهی خوبی هزار سال که رفتی من هنوز پشت شیشم،
رادیو فرداست که همراه شماست.
وقتی همه بستین به هم آدمک شک می کنم، به خبرهای قاصدک شک می کنم.